گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
ماین بلی ماین دوشان هرسن هند کسیم زین Schnauze, du Stadt, machst lange Beine, rennst vorne weg, knallst wieder hin. Machst du Fans groß, du große Kleine, stehst auf besonders bis Provinz. Moin Berlin, moin du Schöne.
Berlin, شهری که دهه هاست ایرانیان به آن مهاجرت می کنند. شهری صاف که خصوصا ایرانی هایی که از تهران به آن می آیند با مشکل جهتیابی در آن روبرو می شوند. چرا که تنها نمادی که ممکن است به شما برای جهتیابی در آن کمک کند برج تلویزیون شهر است. برلین، شهری که به نام دیوارش آن را می‌شناسند. دیواری که ساخت آن از نیمه شب 12 اوت 1961 آغاز شد و تا 9 نوامبر 1989 یعنی حدود 28 سال بعد شهر را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کرد. شرق و غربی که اگرچه امروز از لحاظ سیاسی دیگر معنا ندارد اما در جامعه برلین بقایت محسوس است. یادگار ساختمان‌های دوران کمونیسم، حضور پرشمار مهاجران ترک و عرب از جمله دلایلی است که شرق را از غرب پرزرق و برق متفاوت می‌کند. اگرچه برلین در مجموع با سایر پایتخت‌های غرب اروپا از لحاظ ثروتمندی و سطح زندگی اجتماعی قابل مقایسه نیست. و شاید برای همین است که برلین مقصد بسیاری از دانشجویان از سراسر جهان است. برلین شهری که از آن اینگونه یاد می شود. شهری که هیچگاه نمی خوابد. شهری با جمعیتی حدود 4.5 میلیون نفر. این در حالی است که بنابر آمار سال 2008 میلادی حدود 500 هزار خارجی در برلین زندگی می کنند. خارجی هایی که بزرگترین گروه آنها را ترک ها تشکیل می دهند اما در مجموع از 195 کشور دنیا کسانی هستند که برلین را به عنوان شهر خود برگزیدند و در آن روزگار می گذرانند. برلین اما پذیرای تعداد زیادی از ایرانیان دانشجو، مهاجر و تبعیدی نیز هست. دانشجویانی که دهه هاست به برلین می آیند تا در فضای آکادمیک آلمان به تحصیل بپردازند. سفر دانشجویان ایرانی به برلین آنطور که نقل شده است در زمان احمدشاه نیز رونق داشته است. آنطور که دکتر جلال گنجی فرزند سالار معتمد گنجی نیشابوری آورده، این دانشجویان کسانی هستند که برای اولین بار در مراسم رژه در مقابل امپراتور آلمان به دلیل نداشتن سرود ملی ترانه عمو سبزی فروش را به صورت رسمی در رژه خود اجرا کردند. و اما مهاجران و تبعیدی هایی که آمدنشان به برلین به سالهای دور و پیش از انقلاب بهمن 57 باز می گردد. مهاجران و تبعیدیانی که تعداد بیشتر آنها را فعالان سیاسی تشکیل می دهند. ایرانی های مقیم برلین بیشتر ساکن مناطق غربی شهر هستند. در این شهر فروشگاه های متعدد ایرانی ها، رستوران های ایرانی و کتاب فروشی های ایرانی نیز از جمله امکاناتی هستند که مهاجران آنها را غنیمت می شمارند.
Das ist Berlin, Berlin. Die ewig junge Stadt, das ist Berlin, Berlin, die meine Liebe hat, genau im Mittelpunkt der Welt, hat sie der Herrgott hingestellt. Du mein Berlin, Berlin, du Perle an der Spree, wer dich erst kennt, Berlin. Der sagt dir nie adieu, denn deinem Zauber kann man niemals mehr entfliehen, du mein Berlin, Berlin, Berlin.
اما آنچه که ما را در آخرین روزهای سال 88 به برلین کشاند جوانان ایرانی مقیم این شهر بودند. جوانانی که دنیا حضور آنان را پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته نه تنها در برلین بلکه در بسیاری از شهرهای دنیا بیشتر لمس کرد. جوانانی که شاید تا آن روز کسی متوجه تعداد پرشمار آنها در این شهرها نبود. ما در اولین مقصد خود برای کندوکاش در زندگی این جوانان برلین را برگزیدیم، چرا که در ماه‌های اخیر یکی از پرجنب و جوش‌ترین شهرها دست کم در اروپا محسوب می‌شد. جوانان ایرانی مقیم برلین به همراه فعالان سیاسی یک نسل بزرگتر از خود در روزها و ماه‌های پس از انتخابات به خیابان‌های برلین آمدند تا آنچه که آن روزها در ایران رخ می‌داد را به دنیا نشان دهند. جوانانی که برخی از آنها پس از انقلاب بهمن 57 و در دوران کودکی به برلین آمدند. آنهایی که چند سالی است به عنوان دانشجو وارد برلین شدند و برخی نیز فعالان سیاسی جوان یا پناهندگان سیاسی جوان هستند که در موج جدید مهاجرت ایرانیان در سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و همینطور پس از انتخابات 22 خرداد ماه از ایران خارج شدند. اگرچه گروهی از جوانان ایرانی مقیم برلین نیز هستند که خود را از عرصه سیاست بیرون نگه داشتند. ترک زادگاه در سنین مختلف فراز و نشیب‌های خود را دارد. جذب شدن در کشور مهمان و پذیرفته شدن به عنوان یک شهروند در کنار آموختن زبان از جمله پیچ و خم‌های فراوانی است که مهاجرت با خود به همراه دارد. مهرگان معروفی که 14 سال پیش در سن 14 سالگی به یک باره به همراه خانواده‌اش مجبور به ترک ایران شده، اعتراف می‌کند که تنها حدود 2 سال است که سعی کرده تا بیشتر وارد جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند شود.
مدت که تو آلمان زندگی کردیم، اولا خیلی برام سخت بود و همش سعی می‌کردم با ایران در ارتباط باشم و همش هم به همین امید بودم که یه روزی برمیگردیم، یعنی به زودی برمیگردیم. به هیچ وجه دوستانشان زبان آلمانی رو یاد بگیرم. با محیط کنار نیومدم، تو مدرسه خیلی بهم سخت گذشت و تا 3 سال من آلمانی صحبت نکردم. یعنی میرفتم سر کلاس، میرفتم تو رویا و هیچی نمیفهمیدم، ولی به جایی رسید که دیگه مجبور شدم یاد بگیرم. جایی بود که تمام امیدامو از دست دادم برای برگشت به ایران.
نسیم 27 ساله که بیشتر از 3 سال است در برلین مشغول تحصیل است به این شهر آمده، چرا که نمیخواست یک جانشینی را تجربه کند. وی حتی معتقد است که در سالهای بعد شاید از برلین به شهر دیگری برود تا دنیای جدیدی را کشف کند. نسیم مشکل جذب شدن در جامعه مهمان را اینطور توصیف میکند.
فرقی نمیکنه که تو توی جمع هنری باشی یا توی جمع مردم عادی باشی یا توی چه جمعی بخوای وارد بشی. مسئله‌ای که هست اینی که تو هر چیزی که اون در واقع گروه مورد نظرت باشه، اونا همیشه به تو به یک دیدی نگاه میکنن. وقتی که متوجه میشن تو از اونا نیستی، حالا تو هر چقدر مثلا میگیریم که آلمانی بهتر باشه یا سروزت شبیه تر باشه به اونا، برای اونا تو عادی تری، در نتیجه کمتر با اون دید به تو نگاه میکنن. مثلا یه جایی فرض کن همه نشستن شوخی میکنن، تو حرفشون رو نمیفهمی. خب بعد این مسئله پیش میاد که خب پس تا کجا میاد؟ من میگه از ایران میام. بعد همون سوالا رو میدونی میتونم 100,000 نفر از تو بکنم، همون چیزا. و هیچ وقت یعنی خیلی کم رابطه میره توی سطح شخصی تر از اون چیزی، مسائلی که برای اونا جالبه. ولی بعد از اینا مدت من فهم کنم که یه جورایی هم به خود ما هم بستگی داره، چون یعنی من یه خور کمپاری از طرف ما هم میبینم، نه فقط از اون طرف. اونا هم نمیدونن از کجا با هم، یا در واقع ما هم نمیدونن از کجا با هم شروع کنیم.
آیت نجفی کارگردان جوان ایرانی مقیم برلین هم خودخواسته 4 سال پیش تصمیم گرفت که در برلین زندگی کند. اگرچه که آیت معتقد است که به دلیل شناخت بیشتر از جامعه و فرهنگ و زبان ایرانی فعالیت در ایران به عنوان کارگردان برایش جذابتر بود، اما وی فضای برلین را برای آرامش داشتن در حین فعالیت هنری انتخاب کرده است. وی موضوع تعلق پیدا کردن به جامعه مهمان را طور دیگری توصیف می‌کند.
من احساس می‌کنم به جای اینکه فکر کنیم نه به اینجا تعلق داریم نه به اونجا، فکر کنیم که به هر دوتاش تعلق داریم، برای اینکه اساساً دیگه دنیای دورگه‌ای شده.
اما آیت نجفی هم در حوزه فعالیتش با مشکلات جذب شدن در جامعه روبروست.
من یه وقت با این مسئله مواجه بودم که خب تو مگه مثلا تو ایران تئاتر خوندی؟ مگه مثلا ایران تئاتر وجود داره؟ این عدم اطمینانی که ناخودآگاه از تو دارن یه مقدار آزاردهنده است. یعنی که تو احساس میکنی که میفهمی که طرف خیلی تو رو باور نداره، به خصوص که تو در واقع در پروژه هایی که من اینجا داشتم همیشه کارگردان بودم، یعنی در واقع سر اون پروژه بودم و اعضای تیم هم بیشتر غیر ایرانی بودن در هر سه تا کاری که در واقع تو آلمان کردم. طبیعتا این عدم اطمینان یه مقدار آزاردهنده بود، منتها خب الان طبیعتا خیلی بهتر شده. نکته دومی که میتونم بهش اشاره بکنم مسئله زبانه. به هر حال زبان کاری من انگلیسی بوده در تمامی این کارهایی که کردم اینجا و طبیعتاً این نه زبان مادری منه و نه زبان مادری اکثر بچه‌هایی که با من کار کردن. همین یه مقدار ارتباط رو با ما دوچار مشکل می‌کرد. یعنی خیلی جاها دوچار مشکلاتی می‌شدیم که صرفاً به خاطر این بود که همدیگر 100% نمی‌فهمید. مشکل سوم که شاید بشه گفت پرسش سوم اینه که خب من اینجا چیکار می‌کنم؟ و این سوالیه که من برای خودم می‌تونم جوابشو پیدا بکنم، ولی اینکه این چه جوابی باید به این جامعه بدم یه مقدار سخته. یعنی مثلا خیلی جالبه بعد از اینکه تئاتر من تموم شده بود تهران بالا، تمام بازیگرای تئاتر من دوست داشتن بدونم من کی برمیگردم تهران. یعنی من به عنوان یک هنرمند مهمان میپذیرن. این به تو یه مقدار احساس عدم اطمینان میده که نکنه من اینجا که هستم درست نیست.
بحث جذب شدن در جامعه گویا در هر قشر و گروهی مبحثی حل نشدنی است. هجیر پلاسچی که از اواسط سال 87 از ایران خارج شده و پس از مدتی اقامت در ترکیه همکنون به عنوان پناهنده در برلین ساکن است، نیز از مواجهه خود با جامعه آلمان این گونه میگوید.
احساس اولم این بود که چرا اینا انقدر دارن مصرف میکنن؟ انگار که مثلا آدم‌ها به با یه سرعت دیوانه‌واری داشتم مصرف میکردم فقط. و بعدش اتفاقی که بعدش برام افتاد یه فاصله فرهنگی خیلی عمیق بود که اصلا قابل پوشوندن نیست. یعنی اصلا قابلیت اینو نداره که یک زمانی رفت بشه تو مثلا اونجور که اینا انتظار دارن از یه آدمی توی موقعیت من اینتگره بشی توی این جامعه. خب این اصلا شدنی نیست، به خاطر اینکه من 27 سال به یه شیوه دیگه زندگی کردم، به یه شیوه دیگه فکر کردم، من با پسله فرهنگی خودم اومدم اینجا. یه بحث دیگه این بود که فکر میکردم که چقدر ماها که از ایران میاییم، از یک کشوری مثل ایران با حوادثی که واسمون اتفاق افتاده، به خصوص وقتی مثلا با من یه فعال سیاسی که اونجا مثلا یه غلطایی هم کردی میایی اینجا، چقدر برای آدمای اینجا موضوع موزه‌ای هست.
اما یکی از راه‌هایی که شاید بتوان سبک و سیاق زندگی جوانان ایرانی در برلین را کشف کرد، سر زدن به انتشارات هدایت و صحبت با عباس معروفی، نویسنده ایرانی و مدیر این انتشارات بود. آقای معروفی که خود 14 سالی است که در برلین اقامت دارد، درباره سبک کتابخانی این جوانان این گونه می‌گوید:
گاهی میان اینجا، بعضی‌هاشون کتاب فارسی می‌خونن، خیلی به ندرت البته. بیشتر کتاب‌های به زبان اصلی میخونن، یعنی زبان آلمانی میخونن، ترجیح میدن رمان، داستان، ادبیات رو به زبان اصلی میخونن، برای اینکه براشون سخته. اما اونایی که اینجا میان بیشتر کساییان که اخیراً از ایران اومدن، دنبال چیزهای گم شده شون میگردن. خاک، وطن، خاطره، یه خاطره مشترک، یه نشانه ای تو خاطره که اینا میگردن. مثلا 3 سال پیش یه جاهایی شب شعری داشتن، یا مثلا یه گروهی بودن، یه کتابی رو با هم خریدن توی خاطره مشترک، و بعد جستجو میکنن اونو که میخوان توی کتاب، موسیقی، توی چیزی اونو پیدا بکنن.
اما گویا جوانان ایرانی مقیم برلین، خصوصا آنهایی که در سالهای اخیر به برلین مهاجرت کردند، تفاوت‌های مشهودی با نسل پیشین خود دارند. تفاوت‌هایی که مهران براتی، تحلیلگر و فعال سیاسی در برلین که چند دهه‌ای از حضورش در شهر می‌گذرد، آنها را اینگونه توصیف می‌کند:
فضای ما فضای نادانی بود. دنیا و وسایل ارتباطی امروز را اصلا نداشت و حتی رسانه‌های عمومی اروپا هم سیستم اطلاعاتی خیلی محدودی داشتن. ما میتونیم بگیم ما تقریبا از دنیا بیخبر بودیم و ارتباط فکری هم با دنیای بیرون از خودمون نداشتیم. فرق نسل کنونی با نسل ما در این هست که اونهایی هم که الان به هر دلیل ایران ترک میکنن میان اینجا، با اطلاعاتی از دنیا وارد اینجا میشن که بودنشون در اینجا رو اونچنان سخت نمیکنه مثل ما. وقت ما اینجا رو مثل شهر فرنگ میدیدیم از نظر مسائل اخلاقی. ما خیلی با وجود این که خب از محیط سیاسی اومده بودیم هنوز خیلی سنتی فکر میکردیم. نسلی که الان از ایران میاد این افکار سنتی رو نداره، خیلی بازه به دنیا. این نسلی که الان میاد وقتی میاد اینا ما میبینیم قبل از اینکه اینجا بیان با روشنفکران اینجا، با فیلمسازای اینجا، با فرهنگسازای اینجا یا با موسیقیدانهای اینجا ارتباط داشتن، ارتباط دارن. الان اگر مثلا 20 ساله های ایران رو با خودم مقایسه میکنه میبینه ما مثلا یه دانش خیلی خیلی مختصری داشتیم در مقایسه با اینها. این که یه خود حسودیم میشه به این دست.
ما را به رندی افسانه کرده پیران جاهل شیخان گمرا، مهر تو عکسی بر ما نیفکر دونین رویا، آه از دل از آه آین رویا، آه از دل از آه.
اما از موضوع جذب شدن جوانان ایرانی در یک پایتخت اروپایی چون برلین که بگذریم، فعالیت های سیاسی اجتماعی جوانان ایرانی مقیم این شهر از نکاتی است که ما را به آنجا کشانده. برلین که از پیش از انقلاب از جمله شهرهایی بود که کنفدراسیون دانشجویی در آن هسته‌ای قوی تشکیل داده بود، امروز شاهد حضور نسل جدیدی از فعالان سیاسی است که گویا بسیار متفاوت از نسل پیشین خود وارد این عرصه شدند. مهران براتی تفاوت نسل خود را با این نسل جدید این گونه توصیف می‌کند.
فرق این نسل سیاسی که الان از ایران به خارج آمده یا نسل جوانی که از خارج به جوانان ایران پیوسته در این هست که اون نسل جوان سیاسی در ایران برای دیکتاتوری پرولتاریا یا برای دیکتاتوری یه طبقه مشخص یا محاصره شهرها از طریق دهات مسئلهش نیست. فقط مسئله این که توجهشون به اون احتیاجات روزانه زندگی خودشونه، آزادی‌های فردی، آزادی‌های فرهنگی، داشتن شغل، آزادی دسترسی به اطلاعات و رسانه هاست. این یه همچین نسلی، این اونطور مثل سابق مثل ما قابل جذب زیر چتر ایدئولوژیک نیست و این فرق عمده اونهاست. و چیز عجیب غریب اینه که از وقتی که این جنبش سبز جوانان ایران شروع شده و در خارجم روی بچه های جوانه، اکثر بچه های جوانی که تو این جریان شرکت میکنن همه پسر دخترهای آدم های سیاسی قدیمی هستن. در برلن مشخصا اینجوریه و اینها تا بال اصلا هیچ کاری به این که پدر مادراشون چی میگن و چی کار میکنن اصلا به علاقهی به سیاست نداشتن. برای اولین باره که بعد از این حرکت سبز در ایران اومدن تو میدون و عجیبه که کار و فعالیت اینها روی گروه‌های سیاسی مسن‌ترها تاثیرگذار شده. گروه‌هایی که با هم اصلا نمیتونستن کار کنن، با هم کاری نداشتن، با هم نزدیک نمی‌شدن، تحت تاثیر این جریان الان مشترک کار می‌کنن.
یکی از گروه‌های بقایت فعال در برلین شبکه جوانان ایرانی مقیم برلین است که از روزهای پس از انتخابات شکل گرفت و در ماه‌های گذشته با برگزاری تظاهرات و تحصن و برنامه فرهنگی سعی در رساندن صدای اعتراض ایرانیان به گوش دنیا داشته است. این گروه جوانان متشکل است از برخی فرزندان فعالان سابق سیاسی، دانشجویان و حتی چند نفر که بعد از انتخابات به برلین آمدند. آنها هر از چندگاهی در اتاقی پشت یک رستوران جمع می شوند، تبادل نظر می کنند و برای برنامه های بعدی خود برنامه ریزی می کنند. هجیر پلاسچی از اعضای شبکه جوانان ایرانی مقیم برلین با نگاهی مثبت به این سیاسی شدن جوانان شهر برلین می نگرد. وی که به نظرش فعالیت سیاسی جزء جدایی ناپذیر زندگیش است در این باره این گونه می گوید.
بعد از ماجراهای انتخابات و بعد آغاز جنبش اعتراضی مردم توی ایران، خارج از کشور هم این وضعیت توش تغییر کرد. یعنی انگار که بازگشت سیاست به جامعه ایران دقیقا مرزهای جغرافیایی رو به هم زد و یک خون تازه اومد توی این رگای تبعید که خشکیده بود. من روند کلی ماجرا رو روند مثبتی میبینم، به خاطر اینکه فکر میکنم که به خصوص توی 4 سال گذشته دولت احمدی نژاد، ماها که به عنوان فعالان سیاسی شناخته میشدیم، تمام زورمون این بود که جامعه توی یک همچین وضعیتی قرار بگیره. ولی خب جامعه اصلا واسهش مهم نبود. مثلا ته همدلی که با ما فعالان سیاسی میکردن این بود که بابا جان تو زندگی تو هدر نده، مثلا جوونی تو هدر نده، ما هم جوونیمون از این کارا کردیم. الان نه، الان با یک جامعه سیاسی شده روبرویی که همونطور که میگم ربطی خوشبختانه به جغرافیا نداره. یعنی جامعه ایرانی خارج از مرزهای ایران هم سیاسی شده و این برای من مثبت.
این مثبت انگاشتن فعالیت‌های سیاسی این روزهای ایرانیان خارج از کشور اما با انتقاداتی هم روبروست. سپهر مساکنی که در ایران دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران بوده و چند روزی پس از ادای سوگند ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در تابستان گذشته مجبور به ترک ایران شده، در این باره این گونه میگوید:
وقتی اومدم اینجا مواجهم با فعالین ایرانی که منو دچار شوک و این سوال برام شما، آیا من تو سرزمین مارکسم؟ آیا تو سرزمین هانا آرنتم؟ پس هیچ تأثیری چرا نمیذاره رو ما؟ چرا ما فقط حرفای به روز میزنیم، حرفایی که همه میزن و از امکانات این جامعه استفاده نمیکنیم؟
وی اما در مواجهه با این سوال که پیشنهادش برای رفع این مشکل چیست، اینگونه توضیح میدهد:
انتقال این تجربه مبارزه خیلی مهمه که اون فرهنگ تغییر کنه. من فعالیت مثمر ثمر رو فیلمی مثل پرسپولیس میبینم. فیلم پرسپولیسی که مرجان ساتراپی هم میتونست بیاد توی یه تلویزیون بشینه نسخه های کلی صادر کنه، مردم فلان کنید و اینا، ولی مرجان ساتراپی رفت یه فیلم ساخت. این فیلم دقیقاً تجربه مبارزه تو ایران رو به انیمیشن خیلی نه پوپولیستی نه نخبه گرایانه نشون داد. هر قشری هم تونست باش ارتباط برقرار کنه و در داخل کشورم خیلی مثمر ثمر بود. من دنبال این نوع فعالیت ها هستم که من توی اپوزیسیون مثلا نمیبینم. یه جایی باید ما یاد بگیریم که سیاستمون سیاست زندگی کردن باشه، یعنی سیاست رو با اون زیست روزمرهمون چفتش کنیم.
وقتی بحث استفاده از تجربه نسل پیشین ایرانیان مقیم آلمان مطرح شد، باز به سراغ مهران براتی رفتیم و از او پرسیدیم که پیشنهاد او برای ادامه راه این جوانان چیست. وی با بیان اینکه امیدوار است این نسل فعال آن انحصار طلبی نسل پیشین را نداشته باشد، این گونه میگوید:
برای همچین مملکتی مثل ما باید نفس طولانی داشت و الان زمانی است که بایستی که اون جوانان، زنان، دختران، مردانی که اونجا هستن و زندگیشون در خطر هست یا از زندان بیرون اومدن، برای حفظ موجودیت این افراد باید کاری کرد. فقط این نیست که با بیان در حمایت از خواستای اونا اینجا تظاهرات بکنیم، بلکه حفظ یه نسل سیاسی در ایران، به خصوص نسل جوان سیاسی، باید مورد توجهشون باشه. اون نسل فعال جوان اینجا باید فکر کنه، روش صحبت باز بکنه، جلسات علنی بذاره، خیلی جدی وارد فکر و بحث بشه که اون وقت دچار ناامیدی نشه.
و در نهایت سوال پایانی ما از جوانان ایرانی شاید بحثی پیچیده است که ما تنها نگاهی گذرا به آن کردیم. سوالی من باب هویت: ایرانی بودن را چگونه تعریف می‌کنید؟
ایرانی بودن برای من یعنی یه عاشقی که همیشه در حال جنگه.
با اینکه دوست ندارم تاکید کنم که من ایرانی هستم، من افغان هستم یا هر چیزی و در دام ناسیونالیست بیفتم، ولی یک تاریخ مشترک، یک درد مشترک هستش که گاهی اوقات تو یک دفعه واکنش نشون میدی، یک واکنش هویتی که ببین من ایرانی هستم.
نمیدونم، واسه من ایرانی بودن خودم
مفهومش برام یه کودکی گم شده است، یه نوجوانی گم شده، یه سری خاطراتی که مونده پشت اون مرزا بعد من اومدم اینجا.
ایران واسه من هیچی، هیچ مفهومی نداره. میدونی یه حس خوبی از یه کشوری که بهش تعلق دارم، با مردمی که همزبونم باشون یا اگرم همزبون نیستم میفهمیم هم دیگر رو، میتونیم با هم حرف بزنیم.
و محمد رضا مرتضوی، تنبک نواز جوان و مشهور ایرانی، این احساس را اینگونه تعریف کرد.
هر کشوری به حسرت یه سری تاریخ فرهنگی خودشو داره و نسل به نسل حتی از لحاظ ژنتیکی منتقل میشه به انسان ها، اون عواطف، اون فرهنگ ها، اون تاریخی که داشتن. به عنوان مثال من وقتی که یک شخص ایرانی رو میبینم که اینجا بزرگ شده و یک کلمه فارسی حرف نزده، وقتی که همه ریتم ها رو زدم و ریتم شیش هشتم مثل همین احساس کردم اینو خیلی امتحان کردم، فوری عکس رو نبلشون میده، چون این نوع ریتم شیش هشتمی که ما داریم مختص ایرانی.